بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و بهی نستعین و صلی الله علی محمد و آله طاهرین. اللهم صل علی محمد و آل محمد صلوات الله و سلام علیهم اجمعین. حدیث اخلاقی امروز فرمایش دربار حضرت امیرالمؤمنین علیه السلام در نهج البلاغه شریف، قسمتی از خطبه 28، باز از احادیثی است که به ما ان شاء الله تبارک و تعالی آمادگی برای برنامه ریزیمون میده و ما رو انشالله برنامه ریز بکنه، چون میدونید آدم تا برنامه نداشته باشه هرز انسان بی برنامه، متاسفانه با کمال تأسف ببخشید این تعبیر رو دارم، هرز میشود و هرزگی میکند. ما باید بر اساس برنامه حرکت کنیم. چطور الان برنامه داریم؟ اول صبح بیایم تفسیر، درس، بحث، فقه، اصول، بله، درس ها منظم مرتب الحمدلله رب العالمین. اهل برنامه باشی. حضرت امیرالمؤمنین علیه السلام جمله شون اینه، قال علی علیه السلام الا و ان الیوم المزمار و غدا السباق و سبقت و الجنه و الغایت و انا. اصلا فرمایش از این بالاتر میتونیم داشته باشیم؟ چقدر حضرت ترسیم کردن دنیا را، آخرت را، نتیجه را. حضرت فرمودن امروز که روز دنیاست، روز آمادگی، مزمار از زمور ازمار، یعنی بله این اسب سوارها وقتی که میخواستن اسباشون رو به مسابقه ببرن، ماها قبل و بعضی هاشون سالیانی قبل این اسبها رو تمرین میدادن، مسابقه لاغری و ورزیدگی و آمادگی میدادن. عرب به اون دوره میگه مزمار دوره تمرین و آمادگی اسب برای شرکت در مسابقه، نه هر اسبانی. لذا اسبهای مسابقه یک ارزش خاصی دارند. بعد همین الان شاید بعضیاشون چندین میلیارد بله خرید و فروش بشن، اسبهای ورزیده. حضرت صلوات الله و سلام علیه فرمودن امروز روز مزماره. روز مزماره یعنی روز تمرینه، روز آمادگی. عجب تعبیر زیبایی. دنیا روز تمرینه. ما چقدر تمرین میکنیم؟ تمرین اخلاص، تمرین توکل، تمرین تهجد، تمرین عبودیت و همینجور تمرین های مختلف و تکلیف های مختلفی که میتونیم داشته باشیم. و تکلیف هر کسی هم به حسب خودشه. عالم یه تکلیف داره، عامی یه تکلیف داره، دانشگاهی، حوزوی، دیگران، هر کس در ظرف وجود خودش تکلیفی داره. امروز روز مزماره. روز مزمار خیلی روز عجیبی است. تازه عرب رو هم یوم را، روز دنیا را مزمار میگه، چون میدونی تمرین یه نهفتگی ها و نهانی هایی داره که اون نهانی ها و ناپیداها پیدا میشه. اون کسانی که میرن گود زورخانه و ورزش و به عبارت بهتر میرن به جاهایی که اینها ورزش میکنن و نرمش میکنن، عیب و نقصا چی میشه؟ پیدا میشه. تو به قول معروف تو ورزشگاه هست و تو سالن‌های ورزشگاهی هست که اینها بله پهلوان پروره، پهلوان ها در میدان های مزمار بله ورزیده می شوند. امروز روز مزماره، الیوم یعنی دنیا. و قدن از سباق، فردای قیامت روز مسابقه است. سباق سباق مصدر دوم باب مفاعل است. مسابقه سابقه، یسابق و مسابقتن و سباقه. فردا روز مسابقه است. عجب، پس حضرت اصلا یک جور دیگری و دید حضرت یک جور دیگری است. ما گمان می کردیم که از سابقون از سابقون تنها تو دنیا ما داریم با هم مسابقه می دیم. فاستبقوا الخیرات، این فاستبقوا الخیرات رو حضرت فرمودن در عالم آخرت هم مسابقه هست. و می تونیم، من عرضی که دارم که خیلی نکته مهمی است، عنایت بفرمایید، حالا وقت صحبتمون هم داره تموم میشه، این از این حدیث هم برمیاد که تکامل برزخی هم برمیاد، یعنی در فردای قیامت هم تکامله. همینطور نیست که ما وارد قیامت و وارد برزخ بشیم بدون هیچ گونه جا به جایی. من عرضم اینه، روز عمل نیست، اما عمل غیر از مسابقه هست. روز کار و روز کاشت نیست، اما این نیست که روز برداشت نباشد و در برداشت ها متفاوت نباشد. این دروگرا، این کسانی که تو مسابقه شرکت میکنن، بعضیا چند قدم میرن، بعضیا چند دامن برمیدارن، بعضیا یه دامن هم برمیدارن دیگه نمیتونن. پس یا ظاهرا میدان مسابقه یه چیز دیگری. بعد حضرت فرمودن و قدن از سباق، در سباقم نتیجه اینه که و سبقت و الجنه و الغایت و النار، اونایی که پیشی گرفتن بهشت وارد میشن، اونایی که نعوذ بالله پیشی نگرفتن و الغایه النار، افتادگان مال آتش هستن. پس خداوند اون راه مونده های از مسابقه رو که دیگه هیچ گونه خیر و خیراتی نداشتن، اینها دیگه آتشی میشن. حالا یه سوال مهم هست، وقت گذشته، انشالله اینا رو دیگه باید در مطالب معرفتی پاسخش رو انشالله در بیارید و داشته باشید، که آیا کسانی که جاهل قاصرند، اینها آیا در ورودشون در مسابقات اخروی چطوری؟ خودش یه بحثیست دیگه. کسانی که جاهل قاصرند، نمیدانستن بندگان خدا در دنیا چه بکنن، اونجا چه میشه؟ میشه بگیم که آنهایی که یه مقداری سبقت گرفتن و قریب به حالات اینا هستن، دست اینا رو میگیرن، اینا یه چیزیست که باید بحثش رو بشه. انشالله امیدواریم که یه برنامه ریزی داشته باشیم در این مسابقات الهی انشاءالله، و در امروز اهل برنامه باشیم تا بتونیم در آینده انشالله تبارک و تعالی بله به نتیجه برسیم. در طرحنامه بانکداری اسلامی و اینکه بانکداری اسلامی چگونه باید باشد، اینجا جا دارد که من یک یادی بکنم از بزرگانی که در اقتصاد صاحب نظرند و بزرگان حوزوی که واقعا حتی پیشنهاد بانک اسلامی رو دادن، و به خصوص نوشته مرحوم شهید سعد، البنکر لاربوی، بانک های بدون ربا که ایشون مطرح کردن و ترنامه خوبی هم تقریبا ارائه کردن، اینها با همدیگه تلفیق بشه، صاحب نظران روی نظرهای دانشمندان و اندیشمندان اسلامی و فقهای اسلامی، به خصوص شخصیت با ذکاوتی مثل مرحوم شهید سعد، برنامه ریزی بکنن و کار بکنن. ما عرضمون اینه که اولین بحثی که در بانک ها مطرحه، بحثی است که تحت عنوان وکالت مطرحه. یعنی صاحبان سرمایه، صاحبان قراردادها، اینها وکالت میدهند به بانک ها برای وساطت و واسطه‌گری بین عوامل و عاملکارها و احیاناً سرمایه‌گذارها، و اینها حکم چه رو دارن؟ حکم رابطی دارن که اینها به عنوان وکیل رفتار میکنن. لذا یکی از ابوابی که ما سخت درگیرش هستیم در بحث بانکداری اسلامی عنوان چه هست؟ عنوان وکالت. بانک ها میان وارد میشن، وساطت میکنن بین کسانی که سرمایه دارن و بین کسانی که میخواهن تسهیلاتی رو بدن و بین کسانی که احیانا حتی میخواهن بله درآمدهای مختلف داشته باشن. همینجا من بین به قول معروف پرانتز عرضی داشته باشم که اشکالی ندارد که در این وکالت باز قراردادهای مختلف دیگری چه بشه تولید بشه. به اینجا جاییست که بعدن انشاءالله باید بحث بشه که آیا میشه یک کسی وکالتی بده و اون کس بله کارهای دیگه انجام بده. بله اگر در حدود وکالت باشد و منافات با وکالت نباشه، مثلا بفرمایید شما کس دیگری حقیقی یا حقوقی پولی رو در اختیار بانک میذاره، با همون توضیحی که در جلسات گذشته داشتیم سپرده دیداری یا غیر دیداری، میگه که من هر موقع خواستم دسترسی بهش پیدا بکنم شما این مال رو در اختیار من بذار. بانک دیگه بهش نمیگه که من چه کار میکنم، و بانک ها امروز معمولا توضیح نمیدن. شاید این کاراشون هم بعضی وقتا خود بانک ها بین هم رقابت داشته باشن، بله حالا عمومشون میدونن بانک ها چه میکنن، اما شاید از اون سرهای درآمدیشون برای مشتری هم نگن، برای همکاراشون هم نگن. آیا یک بانکی میتونه این کارو بکنه؟ یا بانکی باید تبیینگری بکنه؟ وقتی که پول رو از پولداری و سرمایه داری میگیره و سپرده رو میگیره، بگه که ما اینها رو داریم چه میکنیم، اینها رو داریم چه کار میکنیم، بله این لازم هست یا لازم نیست. من عرضم اینه که اگر طرف قراردادشون پول رو در اختیار میگذارد و سوالم نمیکند و میداند اونم چه میکنه، این وجه غیر شرعی نداره. بله حالا اون توضیح اونها لازم هست یا لازم نیست، در بعضی از موارد به قول معروف باید شفاف سازی بشه یا شفاف سازی نشه، اون یه بحث دیگری. اما این الان پول رو در اختیار بانک گذاشته، به بانک هم وکالت میدهد گویا این که میگیم گویاشون، شاید عقود دیگری هم مطرح باشه، گویا وکالت میدهد که این بانک هر کاری رو میخواهد انجام بده. لذا این مدبران بانکی و مدیران بانکی و کسانی که بر اساسنامه بانک ها و هر بانکی دارن عمل میکنن، بعد این سپرده ها رو چه میکنن؟ میان تقسیم میکنن بین کسانی که میخوان وام بگیرن، وام برای تولید باشه، برای هزینه های دیگه شون باشه، بون دیگه بحثی به عبارت بهتر بله جزء لوازم خصوصیات وام گیرنده هست، اینو توضیح میکنن و اونها هم بر اساس این توضیحی که میکنن باز چه میکنن؟ باز سودهایی یا بفرمایید مطلق این سودها هم باید شرعی باشه، سودهایی از این وامهاشون در میارن. این سودها اگر به عنوان کارمزدهای به قول معروف کارمزدهای نزیاده، کارمزدهای معمولی باشد اشکالی ندارد، اما اگر قرار باشد این کارمزدها هم نجومی باشد و درآمدها و سرمایه گذاری ها نجومی باشه، بازم شاید اسلام جلوش رو بگیره. بله یه پولی رو کسی سپرده به بانک داده، بانک قسمتی از این پول رو یا تمام این پول رو به یک کسی میدهد، بعد وقتی که به اون کس میده میگه چه؟ میگه مثلا اینقدر ما عوامل بانکی برای کار شما درگیر بودن، باید هزینه حقوق اینها و کارهای اینها از وام شما گرفته بشه، همونطوری که الان متداوله گرفته میشه به عنوان کارمزد. این اشکال نداره. و گاهی از اوقات، این گاهی خیلی چیز مهمی، گاهی از اوقات یک پولی چندین درآمد داره، اینی که تورم میره بالا چون چند درآمد بهش میخوره. بله به قول اون بند خدا، آره نقله که اون حاکم رفت به وارسی کردن عوامل کارگزارش، وقتی که رفت گفت به شما چقدر میدن، دید خیلی آره مبلغ کمی به اینها میرسه، آمدن گلایه کردن که بابام این مبلغ به ما نمیرسه، فصل زمستان بود، یخبندان بود، آره یک گلوله برفی گرفت تو مشتش، گلوله کرد داد به نفر اولون، چند نفر کنجا آمده بودن شکایت بکنن که آقا وز کمه نمیرسه. آره این گلوله برف و داد به دست اینا، گفت شما دست به دست کنی. آره دست به دست کردن، به نفر آخر که رسید دید آبا این گلوله برف دیگه داره آب میشه، آب آب شده دیگه، چیزی باقی نمونده. گفت ببینید من از اول خوب اعطا میکنم، به دست شما که میخواد برسه این وسائط هر یکی یه چیزی بر میدارن، عاقبت چیزی باقی نمیمونه. نکنه خدایی نخواسته برنامه ریزان بانک ما این گونه باشد که سود بر سود و سود بر سود، انقدر عوامل به عبارت بهتر، حالا بگید مالیاتی یا مالیاتی اگر نگیم جسارت به خیلی ها نباشه، انقدر عوامل درآمدزایی بر این مال به فکر درآمدش باشن که دیگه گاهی وقتا از تولید و درآمدهای دیگهش دیگه صرف نظر میشه. فاجعه به نظر ما همینجا. ما وکالت بدیم، بهترین موضوع وکالت رو ما در بانک ها این میدونیم که اگر قرار باشه شفاف بشه، وکالتی که بین موکل و وکیل قرارداد وکالت بسته بشه، موضوع های وکالت هم مشخص بشه، دریافت و پرداخت ها هم مشخص بشه و هزینه ها و سود ها هم نهادینه باشه. اگر این گونه باشه میتونیم بگیم که بله چه هست، انشالله بانکداری بانکداری اسلامی خواهد بود. و ما بیاییم واقعا مزدها و کارمزدهایی که داریم میدیم به همون عنوان کارمزدهای دفتری باشد، نه سودهای کلان بگیریم اسمشو بذاریم کارمزدهای دفاتر با. یعنی واقعا ببینیم این آقای کارمند وقتش چقدر برای وام این طرف برداشته میشه به همون اندازه، و نیاییم سود بر سود بذاریم که اینقدر این پیشرفت بکنه که گاهی وقتا دیگه بله به قول این مشتری های بانک ها اصلا اصل سرمایه هم چه بشه؟ از بین بره. اصل سرمایه از انقدر سودها بر این سرمایه زیاد می شود که دیگه اصل سرمایه و سپرده هم فراموش می شود. و به خصوص با مبنایی که ما داشتیم که بله پول را مثلی قیمی می دانستیم، نظرمون این بود در بحث بورس هم محضرتون تقدیم کردیم که مثلی قیمی است، یعنی در یه زمانی باید ارزش گذاری بشود، حتی در سپرده گذاری ها ما باید ارزش های مالی پول و پول ها رو هم طرفین متقبل بشن، چه بفرمایید کسی که میگیرد چه کسی که پس میده. الله به عبارتی بهتر اینجاست که دیگه شما ببینید سپرده های الان ما در بانک ها داریم، سپرده های جاری، سپرده های قرض الحسنه‌ای، بعضی سپرده های جاری اصلا پول رو بله فقط نگهداری میکنن و به عبارت بهتر هزینه نگهداریشون میبینن و هزینه نگهداریش هم به اینه که خدمات میدهد، پول رو میگیرد، هیچ گونه سودی هم نمیدهد، هیچ گونه سودی نمیدهد. حالا ببینید این بانک ها در این پول هایی که ولو بیاید و بره، مثلا همین روزی ها من سوال کردم این کارت های چیه؟ کارتخوان که با اکثر دیگه الان جاها باید کارتخوان داشته باشن و دارن، بله همینا میگفتن که اینها در اختیار صاحب سرمایه ها و بانک ها و شرکت ها که هست، یعنی اون جایی که کارت های اعتباری و کارتخوان ها رو صادر میکنن و دستگاه ها رو در اختیار اینا میذارن، تا 24 ساعت قراردادشون اینه که اون پول معامله اون روزشو نمیتونه برداره. یعنی کاسب امروز که معامله کرده چه کم باشد چه زیاد باشد، تا فردا به حسابش واریز نمیشه. خب این 24 ساعت ها اگر مدیریت اقتصادی باشد، در همین 24 ساعت ها میدونید چقدر میتواند سوددهی داشته باشد و صاحبان اقتصاد میتونن استفاده و بهره وری داشته باشن. و علاوه بر این که اینا میتونن ببینید در اقتصاد شناور و در اقتصاد مولد اگر این طوری باشد، در یک سرمایه ثابتی میتوانن براش برنامه ریزی بکنن. مثلا بانک ها تدبیر بکنن که بابا امروز مراجعینشون چقدره، چقدر رو برداشتن، چقدر باقی موندن، تا تراز هفتگیش رو بگیرن، تراز ماهانه رو بگیرن، تراز سالانه رو بگیرن، بعد از این ترازگذاری ها و تراز سنجیل ها و حساب ها بیان بگن که بابا ما بر اساس این پولی که ثابت در دستمونه میتونیم حتی معامله های دراز مدت انجام بدیم. و سود بانک ها در واقع به همین هاست. یعنی ما گمان میکنیم که یه پولی ثابت دست اینها نیست، نه، پولهای ثابتی دستشونه، منتها بیان مدیریت بکنن. عرض من اینه که اینها اگر در تولید مصرف بشه، تازه بعضی از سپرده گذارها هم رضایت دارن به این که هم پول حلالی بگیرن و هم دیرتر بگیرن و دیرتر برسن، اما با سود بیشتری و با شفافیت بیشتری. لذا من عرضم اینه که اولین پیشنهاد ما به بانکداری اسلامی این نهادینه کردن بحث وکالته. و دیگه سپرده های مختلفی که در بانک ها وجود داره، بیاییم با بحث عنوان وکالت یه مقداری به اینها ساماندهی بکنیم. چه سپرده های ثابت، چه سپرده های متغیر. ما با همین تعبیر اسمشو میذاریم، سپرده های ثابت و سپرده های متغیر. و به عبارت بهتر بیاییم حقوق و نسبت های حقوقی و حقیقی بین سرمایه گذار و سپرده گذار را با بانک هایی که سپرده ها به دست اونها میان و به عنوان وکالت و قراردادهای دیگه میگیرن، بیاییم این جهت رو نهادینه بکنیم. و ما پیشنهاد میکنیم که اگر این وکالتنامه ها هم و وکیل هایی که به بانک های و وکالتی که داده میشه موضوعاتش هم مشخص بشه، خیلی شفافتر و بهتره. ظاهرا وقتمون گذشت آقا. و صلی الله علی محمد و آله طاهری. اللهم صلی علی محمد و آل محمد. صلوات الله و سلام علیه.